آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
این اپیزود راجع به این نیست که چه کسانی به اینترنت آزاد و سیم کارت سفید دسترسی دارند، اما درباره یک دوره تاریخی که دسترسی به اینترنت دیگه حق نیست و تبدیل شده به یک امتیاز. وقتی اینترنت به صورت گزینشی توزیع میشه بین کاربران، مسئله دیگه فقط فیلتر و میزان دسترسی و فیلتر شکن و چه و چه نیست. مسئله اینجا یک سازوکار تعویض‌آمیزه. سازوکاری که میگه بعضیا میتونن وصل باشن و بعضیا نه، و این تصمیم نه شفافه و نه به احتمال زیاد پایدار. هر لحظه ممکنه شرایط بهره‌مندی از این امتیاز فرق بکنه. امروز به اسم ضرورت شغلی و موقعیت حرفه‌ای توجیه میشه، فردا هم ممکنه به شرط همسویی با حکومت یا سکوت گره بخوره. سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 40 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت. این اپیزود بعد از فروکش اولیه ماجرای سیم کارت‌های سفید که بر اثر آپدیت جدید پلتفرم ایکس یا همون توییتر سر و صدای زیادی به پا کرد ضبط شده و همونطور که گفتم قرار نیست دنبال اسم‌ها بگردیم یا افراد رو قضاوت بکنیم. سوال ما کمی عمیق‌تره. اینترنت طبقاتی به چه شکلی حق ما رو پایمال می‌کنه؟ چطور نابرابری رو عادی می‌کنه و دست آخر ما رو به جای نقد ساختار و قدرت روبروی هم قرار؟ بریم برای شنیدن این اپیزود. بر اساس گزارش تحقیقی که ما اخیراً در فیلتربان منتشر کردیم به قلم نرگس کشاورز، اون چه امروز به اسم سیم کارت سفید شناخته میشه نتیجه یک تصمیم آنی یا یک مقطع خاص زمانی نیست. این دسترسی ها دست کم از سال 97 با طرحهای مثل اینترنت خبرنگاران آغاز میشه و تو همون دوره تعداد مشخصی سیم کارت با سطح دسترسی های متفاوت فعال میشن. دسترسی هایی که تو دوره‌های محدودیت شدید یا قطع اینترنت هم حتی کار می و همچنان برقرار بودن و به اینترنت دسترسی داشتن. یافته‌های این گزارش نشون میده این مدل به مرور گسترش پیدا میکنه و به گروه‌های دیگه هم تعمیم داده میشه، از برخی از اساتید دانشگاه و فعالان حوزه فناوری گرفته تا کسب و کارهای مختلف و افراد نزدیک به نهادهای تصمیمگی. نکته مهم اینه که این دسترسی ها نه تحت یه قانون رسمی تعریف شدن و نه معیار مشخصی اساساً برای اعطای این دسترسی و لغوشون حتی وجود نداره. به عبارت دیگه ما با یک فهرست شفاف مواجه نیستیم، هرچند نفس وجود فهرست هم اینجا زیر سؤاله، اما حرفم اینه که ما اینجا با مجموعه ای از استثناها بر اساس سلیقه حکومت سر و کار داریم. اون وقت این گزارش فیلتربان میگه که این دسترسی ها عملاً کاربران رو میان به سطح های مختلفی تقسیم میکنن. خب اینجوریه که یه گروهی تقریباً دسترسی کامل و بدون فیلتر دارن، یه گروه های دسترسیشون محدودتره و فقط به برخی سرویس ها مثل یوتیوب یا پلتفرم های خاصی دسترسی دارن و نهایتاً این گزارش تایید میکنه که اونچه این سیستم رو مسئله دار میکنه نه وجود سطوح مختلف دسترسی، که پنهان بودن سازوکار اونهاست. و این مسئله مهم که چه کسی بر چه اساسی در کدوم سطح قرار میگیره ابداً روشن نیست. اما قبل از اینکه تو این بحث پیشتر بریم، میخوام یه ابهام بزرگ فنی رو همین اول حل بکنیم. این روزا خیلی در توییتر و فضای مجازی همه در حال متهم کردن همدیگه که تو سیم کارت سفید داری پس لوکیشنت ایرانه، یا تو با ایران همکاری میکنی، یا تو آدم اینایی. من میخوام ببینم از نظر فنی آیا واقعا هر کی لوکیشنش توی توییتر ایرانه برانت داره و سیم کارت سفید داره یا نه. برای جواب به این سوال با مهدی صارمی‌فر تماس گرفتم.
مهدی صارمی‌فر، خبرنگار حوزه تکنولوژی و ارتباطات از رجینای کانادا.
مهدی جان، الان اینجوری شده که در توییتر هر کسی ببینن که زده لوکیشن ایران، بلافاصله این ایده رو مطرح میکنن که این فرد وصله و اینترنت بدون فیلتر داره و چه و چه و چه. آیا این از نظر فنی این قضاوت درسته اساسا؟
به هر حال اینترنت طبقاتی سال هاست که وجود داشته، از همون ابتدای اینترنت وجود داشته در ایران، یعنی دسترسی افرادی بر اساس سن و جنس و شغل و محل کار و وابستگیشون به جمهوری اسلامی و در سلسله مراتب قدرت، سیاستمداران، نظامی ها، استادان دانشگاه، اینها همواره دسترسی هایی داشتن که فراتر از افراد عادی بوده و این تبعیض در ذات نه فقط در اینترنت، بلکه در بسیاری از موارد دیگه هم در جمهوری اسلامی دیده میشه. اینترنت طبقاتی به اسامی مختلف برای اقشار مختلف مصوبه هایی داره که پشتوانه‌اش هستن. حتی در نخستین روزهای بعد از جنگ 12 روزه هم سخنگوی دولت از اینکه خبرنگاران حق دارن اینترنت آزادتر داشته باشند صحبت کرد، در همون روزها هم در حقیقت مصوبه تسهیل اقتصاد رقمی یا دیجیتال در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که به شرکت‌های استارتاپی اجازه دسترسی‌های فراتر از اون چیزی که مردم عادی دارن رو میداد. باید توجه بکنیم که مسئله سیم کارت سفید ممکنه یه مقداری گمراه کننده باشه. بعد از واژه خط سفید استفاده کنیم. کسایی هستن که به هر حال حتی سیم کارت اونها هم سفید نشده، اما محل کارشون، شرکتی که دارن کار میکنن یا بنگاه خبری، به هر حال دسترسی هایی داشته. اینها در طول روز مثلا با گوشیشون با وای فای اون مجموعه در تماس هستن. به این ترتیب توییتر مکان اونها رو ایران میزنه، هر چند که ممکنه در ساعات دیگه از شب با فیلتر شکن وصل شده باشن. این مسئله رو هم باید توجه بکنیم که همه کسایی که لوکیشنشون ایران ثبت شده الزاماً راندخار یا ویژه خار نبودن. این مدل بر اساس جوایپی داره عمل میکنه و خب جوایپی هم یه مقداری بی‌دقتی هایی در ذات خودش هست، هرچند با اون چیزی که ما انتظار داریم بخش قابل توجهی از کاربران داره درست نشون میده، حالا یا لوکیشن خودشون نشون میده، به شرط اینکه اینها دسترسی آزادانه‌ای به توییتر داشته باشن یا محل قرار گرفتن دیتا سنتری که وی پی ان اونها بهش وصل هست، که البته اینها رو با علامت شیلد سپر نشون میده که مشخصه که اینا از وی پی ان دارن استفاده میکنن. اما ممکنه کاربرهایی هم باشن که با وجود اینکه از چنین روش هایی استفاده میکنن همچنان مکانشون رو ایران نشون بده. شواهدی وجود داره کاربران که از تکنولوژی مثل وارپ استفاده میکنن. البته پیاده سازی خیلی از این تکنولوژی ها برای یه اینترنت خونگی یا یه دفتر کار کوچیک یه مقدار پیچیده تر از اونه که هر کسی بتونه اینو پیاده سازی بکنه و معمولا افرادی که خب از لحاظ فنی مسلط هستن به این موضوع خوب میتونن این کار رو انجام بدن.
پس بنابراین هر چند نمیشه تخمین زد که چند درصد از کسایی که لوکیشنشون ایرانه از همین ابزارهای فنی استفاده میکنن و هیچ رانتی ندارن، اما اونجور که مهدی میگه از نظر فنی حداقل امکانش هست. نکته که به نظرم کم راجع بهش صحبت میشه اینه که اساساً اینترنت طبقاتی و لایه به لایه کردن اینترنت و ایجاد دسترسی‌های دلبخواهی در واقع ایدهش شناسایی هویت کاربران در اینترنت و نظارت بر فعالیت‌های اونها و کنترل فضای مجازی به این واسطه است. از این نظر کسایی که سیم کارت سفید دارن ممکنه که فیلترینگ دولتی رو دور بزنن، اون فیلترینگی که همه باهاش درگیرن رو دور بزنن، اما از نظارت که ایده اصلی در امان نیستن و این مسئله بسیار مهمی.
حسام الدین آشنا، چهره امنیتی سابق و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت‌های 11 و 12 در برنامه اتاق سردبیر.
کل حرف من اینه که خط سفید سفید نیست. سیاه ترین خط خط سفیده. برای اینکه شما خودتو میبرید یه شورت لیستی که کاملا کنترل بشه. یعنی شما بهتره در میان 80 میلیون باشید تا در میان 10,000 نفر. در میان 10,000 نفر، یعنی شما خودتو اعلام کردی که لطفا منو کنترل کنید. چون کل موضوعی که به اسم خط سفید هست یه VPN دیگه است، یعنی این کلش یه VPNه. چیزی به اسم دسترسی مستقیم به اینترنت ما نداریم که. ما یه VIP داریم، باز یه دونه CIP داریم. مردم تو CIP هن، شوخی دارم میکنن، CPN هن، اینا توی VPN هن. کسی که از خط توی پرانتز بدون فیلتر استفاده میکنه، یعنی پذیرفته که تمام مراوداتش، تمام ارتباطاتش از مبدأ کنترل بشه.
بنابراین شما بدونید دیگه، با گرفتن سیم کارت سفید نه تنها خودتون رو زیر نظارت خاص میبرید، که همزمان کمک میکنید به ایجاد یک سامانه نظارتی عمومی به اسم شبکه ملی اطلاعات و اینترنت تبعات. اما خطر اصلی امنیتی نیست. خطر اصلی اجتماعیه. خطر اصلی همون چیزیه که ما اسمش رو میذاریم مکانیزم توجیه. فرض کنیم فرد واقعا سیم کارت سفید داره، نه با تکنیک‌های تانلینگ و چه و چه، با نامه و مجوز رسمی، خواسته یا نخواسته. خب چند جواب مختلف در این مدت شنیدیم. بعضیا میگن که بی خبر بودیم، ناخواسته این امتیاز بهمون تعلق گرفته. بعضیا میگن این اضطرار شغلیه. طرف میگه من خبرنگارم، باید خبررسانی بکنم. طرف میگه من پزشکم، چون بیمارم به دسترسی سریع من به مقالات وابسته است، من باید اینترنت خاص داشته باشم. یکی میگه من مدیر فنی ام، اگه سرور قطع بشه کسب و کار 100 نفر میخوابه. یه سری هم که اصلا بردن به بیراهه، یعنی مثلا ما آقای عباس عبدی رو داریم دیگه، که میگه اینترنت حق مسلم منه، یعنی بس تو حق طلبی فردی میکنن، میگن سیستم این حق رو دزدیده از همه، حالا اگر من راهی دارم که حق رو پس بگیرم چرا نگیرم. یه سری دیگه هم ممکنه از اون طرف بگم بابا سخت نگیری، تو جامعه که 80% مردم دارن فیلتر شکن میخرن و استفاده میکنن، حالا یه عده‌م اون 350,000 تومان هزینه ماهانه رو ندن. اما عزیزان، مسئله سیم کارت سفید یا اینترنت سفید هیچ کدوم اینا نیست. مسئله اصلا اون 350,000 تومان نیست. مسئله این نیست که چرا من دسترسی ندارم، اما کسی دیگه که سالها در زمینه‌های مختلف هم فکر و چه بسا هم قطار من بوده حالا دسترسی داره. و مسئله حتما این هم نیست که تعلق گرفتن این امتیاز لزوما این افراد رو حکومتی یا خودی میکنه. ما نمیخوایم به افراد برچسب بزنیم. و حتما این حق نیست، این امتیازه. وقتی حقی که برای همه باشه، وقتی متعلق به همه نیست و فقط به عده اختصاص پیدا میکنه، اسمش امتیاز میشه. دقت کنید، داریم درباره قوانین و سیاست‌های حرف میزنیم که این امتیازها رو سازماندهی میکنن، درباره اون بوروکراسی و سلسله مراتبی که داره این امتیازها رو مدیریت و اجرا میکنه. و عزیزان، کیه که ندونه ساختارهای تعویض‌آمیز فقط وقتی واقعی میشن که توی زندگی روزمره تجربه بشن. این به نظرم همون نقطه‌ایه که نسبت ما رو با این ماجرا تعیین میکنه. دلیل این که این بحث اینقدر برای همه ما پررنگ و دردناکه، مشاهده اوریان یک مکانیزم ساختاریه، مکانیزمی که تصمیم میگیره کی شهروندتر و محقتر از بقیه است. از طرف این سیستم ها هم توسط آدم ها و با انگیزه های سیاسی و نهادی اداره میشن، نه سامانه های بیطرف مثلا هوش مصنوعی، که حالا ما قبلا هم راجع به صحبت کردیم اساسا هوش مصنوعی هم حتی بیطرف نیست. ولی این سامانه ها توسط افراد اداره میشن و همین فضا رو برای سوء استفاده و اعمال سلیقه امتیازدهی به برخی و سختگیری به برخی دیگه باز میذاره. وجود چنین سامانه‌ای، وجود چنین سیستمی میتونه به راحتی رویاهای جناب آقای محمد کهوند، دبیر ستاد فضای مجازی حوزه رو رنگ واقعیت بهش ببخشه.
ما چرا به آدم‌ها متناسب با نیازشون دسترسی ندیم؟ بشینیم برنامه‌ریزی کنیم، ممکنه 6 ماه یا یه سال هم طول بکشه تا بالاخره برسیم به یه استانداردی که واقعاً نیازهای معقول و مشروع آدم‌ها رو متناسب با نیازشون برآورده می‌کنیم. یه عبارت بسیار زشتیه واقعاً دیگه. من بنده خودم رفتم برای 4000 فعال فرهنگی با در واقع طرحش ریختم، از یکی از این اپراتورها دسترسی به اون سکوئه که قرار کار فرهنگی توش بکنن گرفتم. یعنی میگی که مردم کاربران همه مراجعه کنن به یک جایی اونجا تشخیص بده به چی نیاز
داره؟ نه اصلا نیاز روی اصلا نیاز به جا نداره. ببینید ما اولا که وزارتخونه داریم، کلی وزارتخونه داریم، کلی اصناف داریم، آدم‌ها توی یکی از این اصناف وزارتخونه جا میگیرن، برای اونجا هم که جا نمیگیرن تدبیر میکنیم. واقعا اگه بخوایم برنامه‌ریزی کنیم
بالاخره باید مراجعه کنن، درخواست بدن دیگه. یعنی میفرمایید که مثلا
برخیش اصلا نیاز به مراجعه نداره، مشخص از طریق دستگاه جمع‌آوری شده است با این آمایشی که داریم.
بله.
ما بعد دسترسی آدم‌ها متناسب با نیازشون، مثلا شما واتساپ دارید، بنده تلگرام دارم، مثال میگم،
در مجموع با راه حل شما چند نفر حدودی
عدد ندارم،
مثلا 100,000 نفر یا 1,000,000 نفر یا 10,000,000
نفر، فرض کنید 1,000,000 نفر،
یعنی 1,000,000 حدودی، مثلا
1,000,000 نفر دسترسی به چیزهایی دارن که الان برای همه بسته است. حتی من به پلتفرم‌ها اکتفا نمی‌کنم، بنده کل اینترنت رو دارم میگم. شما دسترسی متناسب با نیاز باز کنید. حالا ما این مصرف باقی مونده مال چیه؟ هر چی هست. این یا نامعقوله یا نامشروعه. نامعقول باشه نامشروع هم هست. 6 ماه یه سال اصلا عجله هم ندارم، 2 سال صبر میکنیم، یقین میکنیم این دیگه این چیز فاسدی است. مصرف پهنای باند این رو هر گیگی مثلا 1,000,000,000 اعلام میکنیم. مثلا
یه سمت این سامانه تبعیض میتونه تا اینجا که آقای کهوند گفت پیش بره و سمت دیگر رو ما همین حالا هم شاهدیم. نیازی نیست تصورش بکنیم. سمت دیگه این ماجرا کسانی نیستن که اینترنت سفید ندارن. سمت دیگرش کسانی هستن که نه تنها سیم کارت سفید و دسترسی خاص ندارن، که دسترسی معمولی هم ازشون گرفته شده و سیم کارتشون بدون هیچ اطلاع قبلی به خاطر عقاید و نظراتشون تو فضای مجازی باطل شده و حتی به خدمات ضروری مثل خدمات بانکی، تحصیلی و ارتباطی هم دسترسی ندارن، چه برسه به اینترنت، اونم اینترنت آزاد. ماجرای سیم کارت‌های سفید برای خیلی ها فقط یه بحث فنی یا رسانه‌ای نبود، یه تجربه اجتماعی عمیقاً دلسرد کننده بود. بعد از فروکش کردن هیاهوی اولیه، چیزی که باقی موند یه احساس شکاف بود، احساسی که خیلی ها اون رو در گفتگوهای روزمره، در روابط کاری و حتی در جمع‌های دوستانه تجربه کردن. این شکاف خیلی سریع از سطح سیاست به سطح روابط فردی منتقل شد. بی‌اعتمادی آورد، کمرنگ شدن حس همبستگی رو داشتیم، نزاع‌های اخلاقی اومد جای نقد سازوکار تبعیض‌آمیز رو گرفت و باعث شد به جای اینکه بپرسیم چه سیاستی این وضع رو ساخته، شروع کردیم به همدیگه پریدن و همدیگه رو قضاوت کردن. و دقیقا فکر میکنم که همین جاست که یک نظام تبعیض‌آمیز به هدفش میرسیم. از منظر حقوق دیجیتال مسئله اصلی نه افرادن و نه انتخابهای فردیشون، مسئله سامانه‌ایه که دسترسی به اینترنت رو از یه حق عمومی به یه امتیاز گزینشی و قابل پس گرفتن تبدیل میکنه. سامانه‌ای که شهروندان رو به دارای نیاز موجه و فاقد نیاز موجه تقسیم میکنه و این خط‌کشی رو طبیعی جلوه میده. اگه قرار از این تجربه چیزی یاد بگیریم، شاید مهمترینش این باشه که خشم ما و ناراحتی ما و اعتراض ما باید متوجه این سیاست‌های تبعیض‌آمیز باشه، نه آدم‌هایی که توی این سیاست‌ها گیر افتادن، حالا خواسته یا ناخواسته. و مطالبه ما هم باید روشن باشه. مطالبه ما دسترسی به اینترنت آزاده، نه لطف، نه امتیاز و نه پاداش وفاداری. دسترسی به اینترنت یک حق بنیادینه که نباید مشروط، سهمیه بندی یا طبقاتی بشه. حالا شما بگین که نظر شما چیه؟ اگر در چنین موقعیتی بودید چی کار میکردیم و مهمتر از اون فکر میکنید جامعه چطور میتونه با چنین سازوکارهای تبعیض‌آمیزی مواجه بشه بدون اینکه به جون خودش بیاد؟ ممنونم که با من همراه بودی. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتروان و دوستان خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.
چه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توهین
اسید باشیدن تون
جهاتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رد شدی از کوچمون هوری دلم ری خوشگلی تحصابم و کلی برمی آخه اون چشما بی برو برگرد همه رو مسکت آسم و کم ریخت خیلی آروم بی صدا دل منو بردی کجا رو که دیدم بی هوا پرکا پرم ریخت انگار یکی یه پارچا به یخ رو سرم ریخت دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرباتی شی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رقصون دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرباتی شی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رقصون که تو کوچه پا میذاری مهتاب میشه انگار تو رو که میبینم قرب تو دلم آب میشه انگار میگم برون نمیارم ولی عشق تو کم حواس من بهت ایس موقع جمز آخه دوست دارم دست خودم نیست حواس من بهت ایس موقع جمز آخه دوست دارم دست خودم نیست دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرباتی شی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رقصون دلم رفت که تو کوچه پا میذاری مهتاب میشه انگار تو رو که میبینم قرب تو دلم آب میشه انگار میگم برون نمیارم ولی عشق تو کم حواس من بهت هیچ موقع جمز آخه دوست دارم دست خودم نیست دلم رفت با همون واسه حسی که بهم بخشیدی ممنون عشق تجرباتی شی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رقصون دلم رفت با همون بس حسی که بهم بخشیدی ممنون تو قلبم دیدی عشق تجرباتی شی سوزون یه شهر رو بسازت میشه رقصون
رادیو فردا رو بشنوید ببینید بخوانید radiofarda.com
چقدر تا همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
هر ثانیه ای که ما با هم هستیم، زندگی یعنی چه ساده دل به هم بستیم. ای جان جان با تو هر آن با تو مبهود میشم، میدونی اینو یا نمیدونی تو؟ جان جان با تو هر آن با تو مبهود میشم،
مرزی با رادیو فردا.
فردا با شماست.
در دادم رفت، چقدر غصه خوردم که تو شاد باشی. یادته یادته بازم من که دنیام با حرفات به هم ریخ، با هر جمله‌ای که تو گفتی دلم ریخ، اسیرت شدم تا تو آزاد باشی. یادته یادته دارم، آتو شنیدم دلم رفت، تو هی رفتی هی اومدی باز دوباره. یادته یادته بازم یه روزی دلت بی خبر رفت، چرا حد نگاهه بازم سمت در رفت، بهت گفتم این رفتن اومد نداره. یادته یادته
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یوز اومدی دست من بال شد، یه روز رفتی و پای رفتن شدم، گل شد از شوق تو، یه روز یخ زدم کم شدم چی بگم، هنوزم خیالم دلت با منه، هنوزم تو فکرم
صدا تو تماشا کنی، شاید چیزی تو قلبم آروم بشه. من حس میکنم گرچه هاشا کنی